زخمیان درخون قلتیه به دنبال راه چاره میگشتیم. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنم برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید با نام گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه بهم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش، خانم‌ها، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. بارون خورده پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. 141مین برنامه زنده رادیوی گلیا پوچ رو میشنوید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. این برنامه تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، سردبیر جناب آقای سید میلاد صفویان. بنده دکتر لیلا رحیمیان افتخار دارم امروز در خدمت شما باشم. هماهنگی و ارتباطاتمون جناب آقای مهدی پیمانی. تناب اجبار عنوان موضوع امروزه که در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر کامران بهرامی، کارشناس و درمانگر اعتیاد، و در واقع ایشون از کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هستند. شما عزیزان شنونده هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. که عرض کردم خدمت شما، امروز میزبان جناب آقای دکتر کامران بهرامی مهمان ارجمند برنامه‌مون هستیم، کارشناس و درمانگر اعتیاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر بریم همین ابتدای برنامه بخش اولی روایت رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
گام اول، خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
زندگی بازیت میده، چطور بازی کردنش رو تو بشین؟ این تنها سهمیه که داری، ولی اگه خوب بازیش کنی اون وقتی که زندگی بهت یه شانس میده میگه حالا تو بچین.
بله، من خدمت شما عرض کنم که من تقریبا تو سن
16-17 سالگی بود که اولین بار که با مواد مخدر آشنا شدم. توی مهمونی بودم، توی شهرستان بودم، چند نفر از دوستان ما داشتن اونجا مواد مصرف میکردن. من هیچ گونه وسوسه‌ای برای مصرف مواد نداشتم، اصلا هیچ گونه میلی نداشتم، ولی وقتی که به من پیشنهاد کردن که من هم میتونم با اونا همراه بشم و به من تعارف کردن، چیزی که باعث شد من اون رو امتحان بکنم ترس بود. واقعیت امر اینه که من ترسیدم به اونها نبگم، ترسیدم با نگفتن راجع به من قضاوت بشه، ترسیدم با نگفتن اونها فکر کنن که من یه آدم دست و پا چلفتی هستم، یه آدمی هستم که شهامت اینو ندارم که لحظه هایی رو بخوام خوش بگذرونم. و امتحان کردم. وقتی که امتحان کردم اونها از من سوال کردن، تا حالا این کار انجام داده بودی؟ تا حالا مواد مصرف کرده بودی؟ من اونجا باز به یه دروغ دیگه متوسل شدم، گفتم آره خیلی مصرف کرده بودم، ولی در حالی که بار اول بود که مصرف میکردم. اون موقع که اونو که مصرف کردم مصرف هروئین بود، من هنوز سیگار مصرف نمیکردم. جالب اینجاست که مثلا خیلی ها میگن دروازه اعتیاد از سیگار شروع میشه، میخوام بگم همیشه به این شکل نیست. دروازه سیگار میتونه اون نقصها، میتونه اون کمبودها، میتونه اون ترسهای درونی من باشه که در رابطه با من به این شکل بود. من بچه مثبت خانواده بودم، من کار میکردم، درس میخوندم، توی محلمون، تو محیط زندگیمون به هیچ عنوان فردی نبودم که باعث مشکلاتی برای دیگران بشم. یعنی به نوعی میتونیم بگیم بچه حرف گوش کنه خانواده بودم. توی همسایه ها از من تعریف میکردن که به بچه هاشون میگفتن که کاش که شما مثل فلانی بودید.
چرا اجبار؟ آیا من از چیزی به نام اراده بی نصیب بودم؟ آیا خود نمی توانستم افسار زندگیم را در دست بگیرم؟ اکنون این تناب اجبار دور زندگیم حلقه بسته و عجیب مرا به ناکجا آبادی بس نافرجام رسنده. ای کاش مسیر حقیقت را می یافتم. ای کاش.
حال دلتون به تراوت بارون. شنونده برنامه زنده گلیا پوچ از رادیو سلامت هستید، در خدمت جناب آقای دکتر کامران بهرامی، کارشناس و درمانگر اعتیاد هستیم. خب آقای دکتر، بخش اول روایت این عزیز رو شنیدیم. به اتفاق همون ابتدای صحبتش اشاره کرد که دلیل پذیرشش ترس بوده. یه جای انگار در شرایط تعارف قرار میگیره و این پذیرش انگار براش یه ترسی رو به وجود آورده که این رو بپذیرم نپذیرم، اگه نپذیرم چه عواقبی داره، از جمله ترس از قضاوت شدن، ترس از دست دادن گروه همسالان. راجب این بیشتر توضیح میفرمایید چرا اینجورین بعضی افراد به این شکل تربیت میشن؟
با تشکر از جناب عالی، من فکر میکنم که یکی از مواردی که صحبتیشون داشت و خیلی هم مهم بود، هم بحث گروه همسالان بود،
بله،
هم بحث آموزش هایی که در خانواده باید میدید، و هم این که یک مهارتی رو که ما متاسفانه عمدتاً ازش بیخبر هستیم،
بله،
مهارت های نگفتن و مهارت های جرأتمندی رو این دوست عزیزمون یا نداشت یا فراموش کرد.
درسته. آقای دکتر، این که میفرمایید حالا سبکای شخصیتی دیگه، بریم سر وقت سبکای شخصیتی جرأتمند یا برعکسش سلطه پذیر، اینها واقعا مستقیما تحت تاثیر خانواده است؟ راجب الگوهای یادگیری توضیح بفرمایید، تحلیل رو از همینجا شروع کنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید در اصول پیشگیری، اصل پنج برنامه پیشگیری و اصول پیشگیری میگه پیشگیری باید خانواده محور باشه.
بله.
اینکه ما میگیم خانواده محور یعنی خانواده بتواند عرض به حضور شما این جرأتمندی رو در فرد چیکار کنه
ایجاد کنه. بله.
از طرفی خانواده هم باید مورد آموزش قرار بگیره. ما در خانواده مقتدر یا توانمند قاعدتا فرزندان جرأتمند و توانمند خواهیم داشت.
درسته.
در خانواده‌ای که متاسفانه عرض به حضور شما مستبد هستن یا سهلگیر هستن یا مسامحه پذیر هستن قاعدتا مشکلات ما بیشتر خواهد بود.
یعنی هم خانواده سهلگیر و هم خانواده سختگیر هر دوشون آقای دکتر
دقیقاً. بله.
و در کنارش خانواده قاطع میتونه در واقع سبک فرزند پروری بهتری داشته باشه.
خانواده قاطع و مقتدر. بله. میتواند این جرأتمندی و این مهارت نگفتن رو درون سازی کنه برای کودک و فرزند خودش و در آتیه فرزندش میتونه خیلی خیلی موثر باشه.
آقای دکتر چون اینجا این راوی ما اشاره میکنه که به هر حال یه جایی هم میترسه که مورد پذیرش دوستانش واقع نشه.
بله.
انگار یه خلای عاطفی پشت این هست و در واقع اون اعتماد به نفسم قدری انگار اختلال درش هست، یعنی انگار اون اعتماد به نفس خوب روش پیدا نکرده همینطوره؟
من به نظرم میرسه یکی از مواردی که این دوست عزیزمون اشاره داشتن بحث این بود که میگفت من میترسیدم که قضاوت بشم که شهامت مصرف کردن رو نداشته باشم.
بله.
من از ترس این که گروه همسال اون دوستانی که بودن من رو قضاوت کنن وادار به این اقدام شدم. ببینید ما تو بحث تاب‌آوری کودک و نوجوان یکی از کارهایی که میخوام انجام بدیم و باید انجام بدیم مهارت ارتباطی مطلوبه. مهارت ارتباطی مطلوب یعنی این که این فرد نوجوان کودک بدونه که با افرادی که دور و برش هستن چطور باید رفتار بکنه.
درسته.
که یکی از اونها میشه همین مهارت جرأتمندی، یعنی این که با جرأتمندی یک مرز خیلی خیلی ظریفی داره با خشونت و رفتار خشونت آمیز. جرأتمندی خشونت ورزیدن نیست. جرأت ورزی با قاطعیت و با احترام با دیگران صحبت کرده،
یعنی کلامی که بدون در واقع هیچ گونه تعارفیه، کلامی که بدون هیچ گونه تعرض و خشونتیه، اما در این حال طرف نظر خودش رو به بقیه میقبولونه، یعنی از خودش میتونه از موضع دفاع وارد بشه. بسیار عالی آقای دکتر. حالا باز هم اگه موردی مونده تو همین بخش راجبش توضیح بفرمایید. خصوصا من یه جایی برام خیلی جالب بود که تعارف کردن به من، کار نداریم که حالا این تعارف این بحث بزه و آسیب اینجا که داریم راجبش مطرح میکنیم، اما ایرانی ها خیلی درگیر تعارف هستیم، انگار حتما هم باید تعارف کنیم، هم زمانی که تعارفی بهمون میشه اگه یه مقداری مقاومت کنیم شاید میترسیم که ممکنه به طرف مقابلمون بر بخوره. اینا رو ما در خیلی جاها میبینیم. من اتفاقا قبل از اینکه وارد این بخش بشیم اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم.
بله.
که ما در زیربنای بحث فرهنگیمون آموزهای فرهنگیمون اینا رو میبینیم، حتی از طریق همین رسانه‌های جمعی یا حتی رسانه دیداری شنیداری رادیو تلویزیون تصاویر میبینیم که چقدر ما مردم ایران تعارفی هستیم. این رو یه بعدش اخلاقیه، این رو به خاطر ادبمون میدونیم، اما اینکه ما تسلیم هر تعارفی میشیم این رو چیکار کنیم؟
من فکر میکنم که باز هم باید به بحث قبلیمون برگردیم. ببینید در خانواده مقتدر و توانمند در این حال که این احترام در این حال که این فرهنگ حفظ میشه، ولی این آموزش هم داده میشه به کودک نوجوان و اون مخاطب که بدون هر تعارفی رو.
بله.
و هر عرض به حضور شما حرفی رو نباید بپذیره.
بله.
پس ببینید ما باز هم باید برگردیم به هسته اصلی اجتماعی خانواده.
بله.
و آموزش های خانواده رو مستمر داشته باشیم و یک موضوع از اینها همه مهمتر اینه که ببینید در نگرش هامون باید یه تغییر ایجاد بشه. حتما در تعارفات افراد خدای نکرده بزه یا عرض به حضور شما مشکلی وجود نداره، اما قاعدمون بر این باشه که ما هم نظر خودمون رو
اعمال کنیم.
بله. بگیم و با اون ابراز جرأتمندانه بتونیم نظر خودمون رو به افراد مقابلمون بقبولونیم.
بله.
دقت بفرمایید، من نمیگم که بی احترامی کنیم.
بله.
در کمال احترام دلسته. بتونیم نظر خودمون هم به افراد مختلفی که سر راهمون قرار میگیرن ابراز کنیم و بازم تاکید میکنم بقبولونیم، خصوصا در ارتباط. بله. با بحث بزه
و آقای دکتر اینقدر این موضوع مهمه که حالا این عزیزی که روایتشو با ما به اشتراک گذاشته، خب درگیر اعتیاد و مسائل مبتلا به اون شده و خب عوارضی رو که قطعا در پی داشته که در بخش بعدی بیشتر میشنویم. اما یه وقتی ما درگیر تعارفات میشیم حتی در اصل ازدواج، که مثلا یه پیشنهادی به ما میشه که این مورد مثلا دختر خوبیه، پسر خوبیه، بله خوبه اما متناسب با شرایط و ملاکای ما نیست، و به خاطر همین تعارف ما گردن میذاریم و چه بسا زندگی یک عمر، زندگی طرف نابود میشه به همین راحتی به خاطر پذیرش یک تعارف.
دقیقا.
یک پیشنهاد.
بله دقیقا.
خب این موضوع رو به نظرم خیلی وقتا ما معمولا در لابلای بخش آسیب شناسی برنامه گل یا پوچ خیلی وقتا راجبش صحبت میکنیم، مهارت نگفتن، و خیلی جاها میبینیم ضعف نداشتن همین مهارت در واقع ایجاد این آسیب رو در پی داره. اگه موافق باشه آقای دکتر بریم باز هم در بخش بعدی، بله بخش قسمت یا بهتر بگم بخش دوم روایت رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما و عزیزان شنوندمون خواهیم.
در خدمت شماست.
گام اول، خط آخر.
واقعیت اینه که امروز وقتی به اون دوران نگاه میکنم میبینم دو تا الگو توی من فعال بود، یکی خجالت بود، یکی ترس بود. این دوتا الگو باعث شد که من نتونم خودم رو اونجا با شهامت نشون بدم، بگم نه من مصرف نمی کنم. و متاسفانه خیلی زود از مواد خوشم اومد. من فرداش رفتم تهیه کردم، یعنی فرداش رفتم پول دادم تهیه کردم، که اون فردی که رفتم ازش بگیرم اصلا تعجب می کرد، می گفت که اصلا تو این داستانا نبودی. و از همون موقع دیگه این مصرف مواد من شروع شد و پیش زمینه های اجبار به مصرف و اعتیاد رو برای من رقم زد. قبل از اون اولین بار مصرف من دوچار یک الگوی معتادگونه بودم. اون الگو این بود که فکر میکردم که آدم های با اراده آدم هایی هستن که همه جور مواد مصرف میکنن ولی معتاد نمیشن. من فکر میکردم منم جزء اون آدم هستم. میگفتم هر مواد حداقل باید یک بار مصرف کرد. میگفتم زرنگ اونه که مواد مصرف کنه ولی معتاد نشه. من فکر میکردم مصرف مواد صرفاً یک اراده است. فقط اراده میکنه که معتاد نشه، اراده میکنه که معتاد بشه. به این شکل نگاه میکردم و فکر میکردم که معتادا عموما کسایی هستن که شخصیت ضد اجتماعی دارن. فکر میکردم معتادا کسایی هستن که دزدن، کسایی هستن که با دیگران درگیر میشن، زورگیری میکنن. چون هیچ کدوم اینا رو من نداشتم، فکر میکردم که من هیچ وقت بس معتاد نمیشم. ولی امروز وقتی نگاه میکنم میبینم معتاد فردیه که قبل از اولین بار مصرف پیش زمینه های فکری، احساسی، ارتباطی رو در خودش داره. با مصرف مواد در حقیقت اون پیش زمینه ها فعال میشه.
این تناب به اجبار تو را تا کجا خواهد برد؟ کمی تأمل کن، کمی خودت را دقیق تر از دیروز بنگر. تو عابر این کوچه های تاریک نیستی.
پر از بغض تلخم، پر از زخم و عادت، تمومش نکن با اینکه یه عمره رسیدیم ته خط، تمومش نکن.
یکی از مهارت‌های فردی آموزش این نکته است که هیچگاه به اجبار به چیزی تن ندیم. وقتی این آموزش رو از سنین پایین به فرزندانمون بیاموزیم، اونها در ادامه مسیر زندگی دچار بحران و آسیب‌های اجتماعی خواهند شد. و البته اگه این رو یاد بگیرن قطعاً در حاشیه امنیت خواهند بود و امنیت روانی و سلامت اجتماعی فرزندانمون رو تأمین میکنیم. خیلی متشکرم که همچنان با برنامه زنده گل یا پوچ از رادیو سلامت همراه هستید. در خدمت جناب آقای دکتر کامران بهرامی، کارشناس و درمانگر اعتیاد هستیم. آقای دکتر، بخش دوم روایت رو به اتفاق شنیدیم، نظر شما رو میشنویم.
خیلی جالب بود بخش دومی که صحبت کردن این دوست عزیزمون، و مطالب رو هم به نظر من خیلی با صداقت گفتن. من فکر میکنم اینجا یه بحثی رو به عنوان تاباوری ما داشته باشیم بد نیست، یعنی یک موضوعی رو به عنوان تاباوری. تاباوری خیلی معنای ساده و عامیانه و عرض و حضور شما خلاصش این میشه، وقتی ما با یک موقعیت استرس برانگیز با یک بحران مواجه میشیم، روحیه مثبت داشته باشیم، نگرش مثبت داشته باشیم. این به صورت ساده میشه تاب‌آوری. به نظر من میرسه با توجه به فرمایشات این دوستمون در قسمت‌های قبلی و مطالبی که با هم مرور کردیم، این تاب‌آوری در این فرد در سن 16-17 سالگی که تقریبا میشه گفت که یک بزنگاه به لحاظ مراحل رشد روانی، واقعا خیلی پایین بوده. اگر دقت بفرمایید میگه که من هم ترس داشتم و همین که احساس میکردم این گروه همسال من رو مورد قضاوت قرار میده. البته اشاره میکنه که پیش‌زمینه هایی داشته، ولی به نظر میرسه این بحث تاب‌آوری رو، یعنی ما در کنار مهارت نگفتن، رفتار جرأتمندانه هم باید مد نظرمون قرار بدیم و در آموزشامون انشاءالله با استمرار ادامه بدیم.
آقای دکتر، در بخش قبلی روایتشون یه اشاره ریزی داشت که من فرزند حرف گوش کنه خانواده بودم.
بله.
چقدر این موضوع یا این اصطلاح گوش به فرمان بودن و حرف گوش کن بودن در تربیت ما ایرانی ها خیلی انگار بزرگ نمایی داره، خیلی درشت میبینمش و فکر میکنیم اگه فرزند ما این ویژگی های، حتی خودشم باز در قسمت دوم میگه من خجالت و ترس رو تو امان داشتم، اینا رو در کنار هم که میبینیم انگار خب ویژگی شخصیتیش کاملا برای ما محرز میشه و خیلی وقتا ما اینها رو میذاریم به حساب اینکه چقدر مؤدبه. اینجا این ضعف خودش رو نشون نمیده آقای دکتر که انگار خانواده بیشتر باید فرزندشون رو مورد توجه قرار بدن؟
بله، دقیقاً در ارتباط با بحث خانواده‌ای که مستبد هست و حرفی رو نمیشنوه از فرزند خودش و خانواده‌ای که مسامحه میکنه یا سهل گیره، شما این رو میبینید، یعنی این که فرزندی خوبه که بتواند حرف رو بدون چون و چرا قبول کنه، که این نکته مخفول میمونه که همین فرد بعدن این حرف ها رو در جای دیگه هم بدون چون و چرا
بپذیره.
قد
این نکته ظریف بود آقای دکتر، بدون چون و چرا، یعنی بدون اینکه دلیلش رو بدونه، بدون اینکه چرایی اون موضوع رو و در واقع مواردش رو تحلیل کنه، تن به هر کاری بده، بپذیره، چون بچه حرف گوشون ماست. و این خیلی نکته ظریفی، امیدوارم که عزیزان شنونده‌ای که به عنوان والد شنونده این برنامه هستن قدری تأمل و دقت بیشتری داشته باشن، فکر نکنن اگه فرزندشون یه جاهایی ازشون پرسشگری داره، مطالبه گری داره، به حساب این که بچه بی ادب و گستاخیه، این رو به این حساب نگذارن، اتفاقا ببینن که خب چقدر خوبه فرزند ما پرسشگره، مطالبه گره. خیلی متشکرم آقای دکتر، تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم برمیگردیم، باز هم هستیم در خدمتتون.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لحظاتتون به مهر، خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت هستید. یک بار دیگه پل های ارتباطی برنامه گل یا پوچ رو خدمتتون عرض کنم. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. کارشناس و پاسخگوی پرسش‌های شما هم جناب آقای دکتر کامران بهرامی، کارشناس و درمانگر اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هستند. خب آقای دکتر، برگردیم سر تحلیل موضوعیمون. تا اینجا راجع به اون دو ویژگی که خود این راوی صحبت کردن، خجالت و ترس، تا حدودی صحبت کردیم. در مقابلش گفتن من شهامت نگفتن رو نداشتم و یه نکته خیلی ظریف دیگه ای هم بود آقای دکتر، این که تصورش از فرد معتاد. فکر میکنم که تا الان من فکر میکردم قبل از اینکه خودم درگیر این آسیب بشم، فکر میکردم که اولا درگیر اعتیاد شدن یه کار ارادیه که راجب این صحبت کنیم که آیا واقعا چقدر اراده در این دخیله، و بعد دیدگاهش نسبت به معتاد که معتاد قطعا یه آدم جانیه، دزد، جیببره، شخصیت ضد اجتماعیه. هرگز فکر نمی کردم من درگیر و در این دامین در واقع آسیب بیفتم. راجب این تصویر ذهنی هم صحبت بفرمایید.
بله حتما. خدمت شما عرض کنم در مورد اول که شما فرمودید در ارتباط با بحث این که فرد فکر میکرده یک رفتار ارادی اعتیاد،
بله،
ما در اولویت بندی بحث عرض بازور شما مصرف مواد مخدر یا سوء مصرف مواد مخدر، اولویت اول کسب لذت، اولویت دوم کنجکاوی، اولویت سوم تفریح از نظر فردی که داره مصرف میکنه، اولویت چهارم رفع مشکلات روحی، اولویت پنجم در دسترس بودن، اولویت ششم فشار دوستانه. من استفاده میکنم، ببینید الان اولویت ششم فشار دوستان بوده و قضاوت اونا بوده که این کار رو این فرد رو
اتفاق افتاده، بله، درگیر
شما، بله، درگیر کرده. آقای
دکتر همینجا اینو اشاره بفرمایید، این شش تایی که لیست کردید در هر فردی متفاوت، بالا پایین میشه دیگه، نه؟
بله بله میتواند، بله میتواند در افراد یه موقعی عرض بازور شما این باشه که کمان که این دوستی که فشار دوستان بوده،
بله،
این در اولویت اولش بوده. ولی اینکه در مورد ارادی بودن یا غیر ارادی بودن، وقتی شما در اون عرض بازور شما کوران قرار میگیرید دیگه اراده باقی نمیمونه. مصرف مواد به شکلی نیست که دیگه شما اراده بر این بکنید که بگید که الان من مصرف نمی کنم، کما این که میگه روز بعد من دنبال
رفتم خریدم، بله،
خرید مواد،
بله بله. یعنی آقای دکتر این بحث اراده قبل از ابتلا، درسته؟
دقیقاً،
که اونجا اون مهارت میاد به داده فرد میرسه،
بله، میتونه اون اراده رو،
بله،
و از رو جذب،
بله، جذب. ولی وقتی که دیگه فرد درگیر شد و نمیدونم حالا یک بار و دو بار شد، دیگه اینجا اراده ای در کار
نخواهد، متاسفم.
و آقای دکتر اون تصویر سازی که از معتاد داره میگه، من بخشش هم، من به هر از گاهی یه تلنگری به خود رسانه میزنم، چون به هر حال در جایگاه کسی که در این حوزه دارم فعالیت میکنم همیشه نقدی اول به خودمون میزنیم، بعد میریم سایر حوزه ها رو درگیر میکنیم. اینکه ما تصویرمون از معتاد همیشه یه فردی بوده که حالا بله یه جیببری میکرده، فکر میکردیم این از ابتدا از پایه این شخصیت رو داشته، در صورتی که این از عوارض ابتلا به اعتیاده که میخواد تامین کنه بس مالیشه. راجب اون تاثیر سازی اعتیادم بفرمایید فرد معتاد.
متاسفانه این در ذهن اکثر افراد نقش بسته که اون تصویری که از یک فرد معتاد دارن، تصویر یک کارتون خواب هست، تصویر یک فردی هست که نیاز به کمک مستمر و مداوم داره، دور و بریاش باید عرض بزرگ شما اینو حمایت کنن.
درسته.
ولی معتادین فعلی ما و چهره جدید اعتیاد همچین چیزی رو ندارد.
بله، یه اصطلاحی داریم آقای دکتر، چون من سالها خدمت شما و عزیزان همکارمون بودیم تو حوزه مواد مخدر، ستاد مبارزه ما مواد مخدر، یه اصطلاحی داشتیم، اعتیاد یقه سفید ها.
بله.
یعنی این که ما نمیگیم که افرادی که صرفاً یه ظاهر این چنینی دارن، آنچه که ما در سریال آینه عبرت میدیدیم فقط نیست.
بله،
افرادی
دقیقا
که مسئولیتی دارن و جایگاه اجتماعی ویژه‌ای هم دارن، چه بسا درگیر این اعتیاد میشن و حتی میبینیم تحصیلات دانشگاهی ویژه‌ای هم دارن، تخصص دارن، اما متاسفانه مبتلا میشن.
این مطلبی که شما میفرمایید به نوعی آموزش هست برای مخاطب و شنوندگان ارجمند مستحضر باشن که مطالبی که شما فرمودید این واقعیت،
بله،
یعنی همینه هست، فردی با تحصیلات دانشگاهی، بله، با تخصص، با وضعیت مالی خوب، ولی متاسفانه معتاد است. و جالب اینجاست که خودش هم خودش رو معتاد
نمیدونه.
اطلاق معتاد تفننی یا اینکه من در ماه یکی دو بار بیشتر مصرف ندارم، ولی این هم جز اون باورهای غلطی هست که متاسفانه در افراد متخصص هست.
خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم.
به من بگو چرا؟
خوشبختی فاصله بین دوتا بدبختیه. اون وقتی که بدبخت نیستی پس خوشبخت. یادت چقدر راحت می رفتیم می آمدیم هم دیگر رو می دیدیم، چقدر عشق با هم رد و بدل میکردیم، چقدر صفا میکردیم.
کول
دیدی؟ خوشبخت بودیم، قدرشو ندونستیم. حالا بکش بچش ماهی تو از آب نگرفتی اصلا نمیدونه آب چیه. گرفتیش اند شروع کرد به بال بال زدن تازه میفهمه آب چیه.
سپاس از این که همچنان با رادیو سلامت برنامه گلیا پوچ هم را هستید. اما آقای دکتر بهرامی، بد نیست آنچه که بین من و شما رد و بدل شد، گفتگویی که داشتیم